أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من بعد از بحثی که کردیم، این بحث اصول مرحوم مصطفی الحسنی اصفهانی رو که تقریراتش این آقای سیادتی نوشتن نگاه کردم، دیدم نکات قابل توجهی دارن و مناسبه که یک مروری بر بحث ایشون داشته باشیم. و یه مبحثی هم بود که ما اصلا طرح نکردیم، کلمات آیون هست، من یادم رفته بود طرح کنم اون رو. حالا در مرور به بحث ایشون اون مبحث رو هم مستقلا طرح خواهیم کرد. آقای مصطفی الحسنی اصفهانی بنابر تقریراتی که آقای سیادتی نوشتن به نام وسیلت الوصول الی حقایق الوصول، ابتدا در بحث صیغه امر مطرح میکنند که صیغه امر در مواردی که در طلب به کار میره یا در معانی دیگه به کار میره، در همه این موارد مستعملون فیهش یکیه و تفاوت در غرض و داعی هست، همچنان که مرحوم آخوند هم اشاره فرمودن. ولی یه تعبیر ایشون داره، این تعبیر قابل توجهه. ایشون می‌فرماید که تفاوت مواردی که امر در طلب به کار میره و مواردی که امر در سایر معانی به کار میره در این هست، در همین موارد در بعث به کار میره، ولی یکیشون غرض از بعث در مبعوثون الهی هست که اون طلبه، یه موقعی غرض از بعث در نفس بعث هست. ایشون تعبیرشون این هست که لکن الحق فی المقام ان یقال ان الصیغه موضوعتون لایجاد البعث و انشائه و ما استعملت فی شیء من المقامات لا فی هذا المعنى والبعث تحریک نحو الماده قایت الامر انه ان کانت دائی علی البعث هو وجود غرض فی المبعوث الی یثیر مصداقا للطلب لا ان الصیغه استعملت فی الطلب بل انما استعملت فی البعث والبعث الی الشیء فیما اذا کان دائی علی البعث هو وجود غرض فی المبعوث الی یکون مصداقا للطلب و اذا کان دائی علی هو وجود غرض فی نفس البعث للمبعوث الی فیثیر مصداقا للامتحان والابتلاء والاختبار و اذا کان دائی علی هو اظهار ما یترتب علی فعل المبعوث الی من المنافع فیثیر مصداقا للارشاد و اذا کان دائی علی هو اظهار ما یترتب علیه من المضار یثیر مصداقا للتهدید و اذا کان دائی علی رفع المنع عن الفعل کان مصداقا للاباحه. اینجوری تحلیل کرده این معانی رو. حالا یه نکته من اینجا عرض کنم، ما سابقا عرض میکردیم طلب گاهی اوقات انگیزه طلب در نفس طلب هست، در نفس الزام هست، لازم نیست در متعلق باشه. این فرمایش ایشون با عرض ما منافات نداره. فقط مطلب اینه که ما قبلا عرض کردیم که مراد از این که قرضگاهی قدر نفس الزام هست، الزام دست شادت نکنه، الزام به معنای خدوسیش نیست الزام، بلکه لازم بودن. گاهی اوقات مصلحت در این که این شی لازم باشه، یعنی لزوم به معنای نتیجه فعل که یک امر مستمر هست، این مصلحت برش هست، بنابراین با نفس الزام کردن به عنوان یک امر آنی الحدوث و یک امری که در یک زمان تحقق پیدا میکنه مصلحت استیفا نمیشه که شما بگید که نتیجه این بحث این است که اصلا امتثال لازم نباشه، بلکه ملزم بودن عبد این مصلحت داشته باشه. او فشنشت قول مرخص بودن عبد به اون صورت نحو شرط نتیجه اون میتواند مفسده داشته باشه یا مصلحت داشته باشه. از بنابراین ایشون در این که میگه مثلا امتحان اینا مصلحت در نفس بعثه، نفس ابتلا و اختبار و نمیدونم از اینجور چیزها هست، مصلحت در این نیست که شخص اون مبعوثون الهی رو انجام بده و نفس ملزم بودن به اون معنا هم مصلحت نداره ملزم بودن، بلکه مصلحت در این که من الزام کنم ببینم این الزام رو مثلا انجام میده یا انجام نمیده. البته در مورد امتحان به یه معنا شاید بگیم ملزم بودن هم مصلحت داره، چون اگر طرف ملزم نباشه که عقل حکم لزوم امتثالش نمیکنه. تا عقل حکم لزوم امتثالش نکنه ما نمیتونیم درک کنیم که اون عبد ممتثل هست یا عبد ممتثل نیست. از این جهت یه مقدار شاید فرقم داشته باشه بین عرض ما و مطالبی که ایشون ذکر کردن. مثلا گاهی اوقات حالا تو بحث امتحان رو در نظر نگیرید، بحث این که بعث به خاطر مسخره کردن طرف هست اینجوری در نظر بگیرید، بعثی که به خاطر مسخره کردن طرف هست، تمسخر طرف هست، تر الاسما برای اظهار عجز طرف باشه، مصلحت در نفس این عرض کنم امر کردن طرف و با همین که طرف رو امر میکنیم به آسمون بپر اونو مسخره کردیم، اظهار عجزش کردیم، امثال اینا دیگه ملزم نیست به آسمون بپره، مصلحت در ملزم بودنم نیست. خب حالا اینجوری تعبیر میکنم. حالا فرض کنین، حالا ما بنابراین ما یه مقداری اصلا این که در همه موارد مصلحت، در مواردی که امر طلبی هست، امر طلبی مصلحت حتما در متعلق باشه و به تعبیر ایشون در مبعوث و الهی باشه، میگیم نه، گاهی اوقات مصلحت در ملزم بودنم هست و از اون طرف حتی در مواردی که طلب امتحانی هست اون هم میتواند به جهت مصلحت در ملزم بودن به نحو یک امر مستمر باشه، نه مصلحت در الزام به عنوان یک امر حدوثی که با در یک زمان تحقق پیدا میکنه و از بین میره. متفرم الوجود. بله، نه توهم، نه واقعا باید ملزم باشه، طرف باید واقعا ملزم باشه تا امتحان بشه. نه فکر لازم نیست فکر کنه، نه واقعا باید ملزم باشه تا بتونه امتحان کنه، و الا حکم واقعیش این هست که این امر رو انجام بده، نه حکم ظاهری. حالا بحث حکم ظاهری هست که با اون همین مطلب تحقق پیدا میکنه. خب عرض کنم خدمت شما، حالا از این جهت بگذاریم، یک بحث اینجا مطرح هست که اگر شک کنیم که آیا امر در معنای طلب به کار رفته در یا در سایر معانی، ما این بحث مهمه که ما مطرحش هم نکردیم، بنابراین که در همه موارد امر در معنای بعث به کار میره، شک کنیم که غرض از این امر طلب است، غرض از این بعث طلب است یا سایر اغراض هست. آیا دلیلی داریم که این لفظ رو باید حمل کنیم بر معنای طلبی ببینید یه بحث بحثی بود که ما مطرح کردیم که در جایی که ثابت است امر در مقام طلبه، آیا این طلبش حتما باید وجوبی باشه یا جامعه بین وجوب استحباب، اون رو بحث کردیم. ولی اینجا یه مرحله قبلتر هست که اصلا آیا در مقام طلب هست و این امر رو مفادش طلبه، حالا معنای عامی که از طلب مراد هست، بحث بگید، تحریک بگید، باش. این که در مقام تحریک عبد هست، در مقام بعث شخص هست، یه امثال این ها بعث واقعی این چه شکلیه؟ خب اینجا مرحوم آخوند این که بعث ناشی از طلب واقعی باشد رو به عنوان شرط وضع بیان کرده بودن، که نه شرط وضع این است که این مستعمل و فیه دایی بر استعمالش طلب حقیقی باشه. اگر دایی بر استعمالش طلب حقیقی نباشه این میشه مجاز، و چون مجاز هست اصالت الحقیقه اقتضا میکنه که دایی بر بعث و دایی بر استعمال صیغه در معنای خودش طلب واقعی باشه. خب این یه مبنا، ولی آقایون نوعا اینجوری مش نمی کنن. آقایون تعبیر کنه به ابواب مقدمات حکمت و امثال اینها مطلب رو بیان می کنن. مرحوم آقای استاد‌الحسن هم همینجور هست. حالا اینکه چجوری مقدمات بیان رو تقریب کنیم، گونه های مختلفی می شود تقریب کرد. یه تقریب همین تقریبی هست که دیگر هم افتاب لفن هست، تعبیرشون این هست که و معذالک اطلاق و صیغه یقتضی حمله علی الطلب لا سایر المعانی، لأن طبع البعث الی شیئن هو ان یکون الغرض فی المبعوث الی، کما ان طبع الحرکت الی شیئن ان یکون الغرض فی المتحرک الی فیهمل اطلاق علی، اذ الحمل على غيره يحتاج الى مهونه زائده و بيان زائد، و اما الحمل علي فلا يحتاج الى مهونه زائده بل يكفي في الحمل عدم بيان غيره، فاذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يبين ان الغرض من البعث في المبعوث الي او في غيره يهمل على ان الغرض في المبعوث الهی نداره، این باید مبعوث الهی باشه، و ما وجود الغرض مبعوث الهی تثیر و صیغه مفتاقا للطلب. خب این تعبیر ایشون. اینجا بحث این هست، اولا آیا ما رو فرض کردیم اینکه طبع بحث اقتضا میکنه که غرض در مبعوث الهی باشه درست یا درست نیست، خودش یه مرحله ای هست. یعنی چی طبع بعث؟ نه، بعث ممکنه به خاطر مصلحت در نفس بعث باشه، ممکنه به خاطر مصلحت در مبعوث الهی باشه، امثال اینا. ولی حالا من از این جهت عبور میکنم، بحث اینه که به چه دلیل چیزی که مطابق طبع هست نیاز به دال اثباتی نداشته باشه، متکلم بتواند با سکوت و عدم بیان سایر اشیاء اون رو بیان کنه. این کی گفته؟ یه همچی چیزی رو همچی ثابت نیست که. این شبیه همون بیانی هست که نه، چون سایر اغراض فصل ممیزشون یک امر وجودی هست، دال بر اونها هم باید حتما امر وجودی باشه، ولی چون فصل ممیز این امر وجودی نیست، امر عدمیه، چون طبع شی اقتضایی داره وقتی سایر اشیاء نباشند خود به خود که نه این واقع میشه اینجوری. ولی اصل اون کبرایی که اگر دو تا شی امر یک شی مردد بین دو تا معنا باشه، یک معناش فصل ممیزش امر وجودی باشه، یک معناش فصل ممیزش امر عدمی باشه، بگیم اون که فصل ممیزش امر وجودیه نیاز به بیان اثباتی داره، اونه که فصل ممیزش امر عدمی باشه نیاز به امر اثباتی نداره، که بحث کردیم این همچه کبرایی ثابت نیست. و این تعبیری هم که تو کلمات آقایون خیلی متکرر میشه، آقای سردم زیاد دارن، چون این معونه زائده داره با اطلاق این معونه زائده نفی میشه. اینا خیلی بیانات روشنی نیست، اینا فقط به نظر میرسه که الفاظ رو تکرار کردن، برهانی همراه به این الفاظ ذکر نکردن. این تعبیر آقای صدر هم شبیه همین تعبیر رو داره که چون که نه معونه زائده میطلبه و اصل در جایی که مقدمات حکمت، یعنی در مقام متکلم در مقام بیان باشه، اون چیزی که معونه زائده داره نیاز به بیان اثباتی هست و این نیاز به بیان اثباتی نداره. آقای صدر دو تا بیان اینجا دارند برای اینکه بگن اصل اولیه در موارد شک این هست که ما حمل کنیم که صيغه امر در طلب به کار رفته نه در سایر معانی. یکیش نمیدونم اصالت تطابق بین محدول تصوری و تفسیری، که من اون رو وارد نمیشم چون این بحث اصلا ما واردش نشدیم و قبولم نداریم از جهت مبنایی، اون رو نمیخوام واردش بشم چون مقدمات بحثش رو ما وارد نشدیم، یه بحث یه مقداری خاصیه. ولی تعبیر دیگه‌ای دارن که اون تعبیر دیگه شبیه همین تعبیر آقای استولتن هست از جدی کبرای قضیه، ولی نحوه بیان متفاوته. ایشون می‌فرماید و این شد بیانت المطلب به تعبیر آخر، و هو این رو از مباحث الاصول دارم نقل میکنم، الجزء الثانی من القسم الاول صفحه 105، میگه که اینی که در موارد شک ما باید لفظ رو وضع کنیم، حمل کنیم بر ما اینکه داعی اراده است، وجهش اینه به این شد بیانت المطلب به تعبیر آخر و هو ان سایر الدوائی غیر الاراده نفترض قبل هل اراده افتراضن دون العکس، فمن یستهز و او یعجد و او یسخر یفترض انه قد اراد من کذا فترتب علی اظهار عجزه او استهزاءه او تسخیره فهو يتقمص قميص من يريد حتى يعجز او يستهزي. فاذا این تعبیر کأنه میخوان بگن که در همه موارد اراده وجود دارد، اراده در همه موارد هست، ولی این اراده در جایی که غیر از اراده معنای دیگه هم فهمیده شده، یک شیء زائدی اینجا وجود داره، اون شیء زائد وجود داره، و چون این شیء زائد معونه زائده میخواد نیاز به بیان اثباتیه. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه باز اینجا یه مقداری از این تعبیر دوم شبیه ایشون و این شیء بیان تل مطلب به تعبیر آخر و هو ان سایر الدوائی غیر الاراده نفترض و قبل الاراده افتراضن دون العکس فمن یستهزه و او یعجده و یفخر یفترض انه قد اراد من کذا فترتب علی اظهار عجزه او استهزاءه او تفخیره فهو یتقمص قمیص من یرید حتی یعجز او یستهزه اذن فالتبع الاولی هو الکشف عن الاراده و الباقی مشتمل علی معونت زائده منفیت بالاطلاق و مقدمات الحکمه. خب این اون کبرایی که اینجا وجود داره، یه کبرای این هست که آن چیزی که مطابق طبع اولی هست در مقام اثبات نیاز به بیان اثباتی نداره، با سکوت از بیان غیب و بیان اینکه سایر امور نیست میتوانیم ما اون رو افهام کنیم که خیلی ثابت نیست. یا تعبیر دیگه که نه گویا این تعبیر رو میخوان بیان کنن، اون اینه که در همه موارد اراده وجود دارد، در همه موارد اراده. حتی در مواردی که تفخیر و تعجیز و اینها، اونجا هم اراده هست، ولی در اون موارد علاوه بر اراده شیء دیگری هم هست. خب اصل اینه که اون شیء دیگری نباشه، و اون شیء دیگری رو اگر ما بخوایم بگیم وجود داره نیاز به یک بیان اثباتی داریم. این تقریب هم اشکال سقروی داره هم اشکال کبروی. اشکال سقروی این هست که در موارد تعجیز و تفخیر و نمیدونم استهزا و اینها اراده به معنی واقعیش نیست، ادعا الاراده است، ادعا الاراده است، نه اراده واقعی. پس اینجور نیست اراده در همه موارد باشه، در بعضی موارد اراده واقعی است، در بعضی موارد اراده ادعایی هست. پس بنابراین قدر مسلمش اراده حقیقی نیست که شما میخواید حمل کنید برای اراده حقیقی، قدر متیقنش اعم از اراده حقیقی و اراده ادعایی هست. چرا شما میگید اراده حقیقی مسلم هست و سایر معانی نیاز به هم داره؟ یه نکته. نکته دوم همون مطلبی که عرض کردم، این کبرویان، این که یک شیعی که فصل ممیزه که امر وجودی باشه با اون شیعی که فصل ممیزه که امر عدمی باشه در مقام اثبات فرق داشته باشن، اون شیعی که فصل ممیزش امر وجودی باشه بیان اثباتی بخواد، و اون شیعی که فصل ممیزش امر عدمی باشه نیک سکوت برش کافی باشه. ما عرض کردیم این مطلب مطلب ناتمامیه. حالا اجازه بدید من در موردش صحبت میکنم. خب این آقای شهیدی تعبیری که اینجا دارن، یه تعبیری هست تو همون فضایی که دلالت امر بر وجوب رو هم در همون فضا تبیین کردند، اون این هست که ایشون از باب تشبیه به اراده حقیقی و امثال اینها مطلب رو میخوان تمام کنن. چون میگن که بل مختار هو ظهور و صيغه الامر، چیز نه این بحث وجوبشه، بذارید ایشون میگه فل انصاف، ایشون کلام مرحوم آخون رو نفی میکنه، بعد میگه فل انصاف ان ظهور حافظ طلب الجدی ظهور اطلاقی ناشن ان تماثل انشاء البعث و طلب مع البعث و طلب الحقیقی و هذا ظهور اطلاقی تصوری که اطلاق زید المنصرف الى العالم الشهیر فالظاهر التصوری من صيغه الامر ولو استعملت بداء الحذف و ذلك. بله نعم احتمال کونها بدای الامتحان غیر منفی من ظاهر من اللفظ و انما هو حجتون علا کونها بدای الجد و لعله من باب ظهور نوعی لحال الامر و اما احتمال الالتماس و الدعا فمنفی من ظاهر لحال شخص و انه لو کان من له حق الامر و ینعقد الاستعماله فی قتل امر ظهور حالی فی کونی بدای المولویه و لا اقل من کونی حجتن اغلاییتن علی. یک تفصیل بین معانی مختلف میده، در بعضی از معانی از باب اطلاق میداند، در بعضی از معانی از باب ظهور حالی میداند و این عبارتش که ملاحظه فرمودید. من حالا ما مجرد تماثل نمیدونم بعث حقیقی با بعث تکوینی این صیغه اینا یعنی چی، این تماثل خیلی من معناشو نمیفهمم و مطلبشم خیلی روشن نیست. این شبیه همون بیانی است که ایشون در دلالت بر وجوب میگن اراده تشریعی نمیدونم شبیه اراده تکوینیه، چون اراده تکوینی از مراد جدا نمیشه، اراده تشریعی باید دلالت بر وجوب باشه. اینا همش از یک تفکر هست و یک نوع و همون قابل خیلی فهم برای ما نیست. نمیخوام حالا بیشتر از این توضیح بدم، اگر بود بعدا نکاتی عرض میکنم. بینه حالا من اصل بحث رو اجازه بدید از زاویه دید دیگه ای دنبال کنم. اون بحث این هست که این که مرحوم آخوند مطرح فرمودند که امر این معانی مختلفی که برای امر ذکر شده، این معانی مختلف معانی مختلف امر نیست، بلکه مستعملون فیه امر در تمام موارد یکیه. ما و فارق دواییه، ما اشاره کردیم که اون دوایی صرفا دوایی نیستند، بلکه در مرحله مراد تفهیمی دخالت دارند. عرض کردیم از کلمات مرحوم آخوند در تقریرات کلام مرحوم آخوند هم همین معنا استفاده میشه. خب یه نکته، ظاهر کلام مرحوم آخوند این هست که انم صیغه امر با سایر مجازات فرق داره، با سایر موارد استعمال. در سایر موارد استعمال امر می تواند در معنای حقیقی استعمال شود، می تواند در معنای مجازی استعمال شود. ظاهر کلام مرحوم این آخوند این هست، ولی ما عرض کردیم تحقیق در کل موارد مجاز این هست، اونها هم مستعمل فیه یکیه، حتی در موارد مجازی. فارق در مقام مراد تفهیمی هست و فارق بین معنای مجازی و معنای حقیقی این هست. در معنای مجازی ادعاء حقیقت هست، ادعاء و تأول، نه در مقام مستعمل فی. وقتی ما میگیم رأیت و اسدن یرمی، ادعا میکنیم که آن چیزی که دیده ایم اسد است، در حالی که واقعا اسد نبوده است. و به نظر میرسد دقیقا مسئله امر همینه. صیغه امر مثل سایر مجازاته، یعنی همچنان که در سایر مجازات ما عرض میکردیم که تفاوت استعمال مجازی و استعمال حقیقی در مستعمل فیه نیست، در مراد تفهیمی و در اشتمال کلام بر ادعا و تجوز. معنای مجازی در طول معنای حقیقی است، در طول معنای حقیقی است و به ادعای این که این مورد از مصادیق معنای حقیقی است. استعمال صیغه در غیر معنای طلب دقیقاً به همین معناست. این تعبیری که آقای صدر در لابلای فرمایششون به کار بردند و هویت به اصطلاح ادعاء عرض کنم تعبیر دارن که یتقمص و خمیس الاراده و یه تعبیرش چی بود؟ بله غیرن نفتر و قبل هل اراده افترازن فرض الاراده فهوه یتقمس قمیس من یورید. این یتقمس قمیس من یورید یعنی چی؟ یعنی ادعای اراده داره. فرض اراده یعنی چی؟ یعنی ادعای اراده داره، کنه اراده داره، کنه. و این تمام موارد مجاز همینه دقیقا. استعمال یعنی استعمال لفظ صیغه امر در غیر از طلب مثل سایر موارد استعمالات مجازی هیچ فرقی نداره و همون نکته‌ای که لفظ رو ظاهر میکنه در معنای حقیقی اصالت الحقیقه همون هم در اینجا وجود داره. و این نکته‌ای که مرحوم من تصور میکنم اتفاقا مرحوم آخوند یک امر وجدانی رو که ما در مطلق مجازات درک میکنیم در خصوص صیغه امر درک کرده. از یه طرف احساس کرده که مستعمل و فیه در همه این موارد یکیه، از یه طرف دیگه این احساس هم داشته که اون معنایی که باید لفظ بر او حمل بشه طلبه. اینی که در مقام تحلیل اونو به شرط وضع برگردونده و اون بحثای اون شکلی رو برگردونده که مورد اشکال در کلمات آقایون قرار گرفته. و ما حالا به هر بیانی اصالت الحقیقه رو در سایر مجازات تبیین کنیم اینجا همون بیان، این هیچ فرقی با سایر مجازات نداره. یعنی یک نوع مجاز عرض کردم، مجاز فارقش با حقیقت در چند مرحله است، در چند نکته است. اولا به مرحله مستعمل فیه و اراده استعمالی ربطی نداره، بلکه در مرحله مراد تفهیمیه. مراد تفهیمی در مجاز غیر از اون معنای حقیقیه، چیز دیگریه. ما رأیت و اسدن یرمی میخواهیم شجاعت مرعی رو افهام کنیم به مخاطب، نه حیوان مفترس بودنش را افهام کنیم. یک نکته. دوم این که معنای مجازی در طول معنای حقیقیه و با ادعای معنای حقیقی، یعنی ما همین الان هم کنه ادعا میکنیم که این شیئی که دیدیم هم مصداق معنای حقیقیه، مصداق معنای حقیقیه. و این اموری که مربوط به اراده های تفهیمی هست، این نکته رو عرض بکنم، وضع فقط به مستعملون فیه کار نداره، وضع به مراد تفهیمی هم کار داره. ما وضع رو برخلاف فرمایش آقای صدر که وضع رو صرفا ایجاد یک امر تصوری تعبیر میکند، ما وضع رو ایجاد امر تصدیقی میدانیم. اینو من مکرر عرض کردم و وضع رو ناظر به مرحله مراد تفهیمی میدانیم. اون امر تصوری که قرن اکید هست از وضع ناشی نمیشه، از کسرت استعمال ناشی میشه. اونو مکرر عرض کردیم تو این بحث ها. و بنابراین این که چرا ما این را حمل میکنیم بر معنای طلب مثل سایر موارد حقیقت و مجازه، اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه، این دقیقا فارق بین استعمال لفظ صیغه امر در موارد طلب و استعمال صیغه امر در غیر موارد طلب مثل فارق استعمال حقیقی و استعمال مجازی در سایر موارده. همون اصالت حقیقی که اونجا اقتضا میکنه ما اون رو بگیم در معنای حقیقی به کار رفته. البته اونجا عرض کردیم معنای حقیقی به کار رفته یعنی مستعمل فیهش، نه مراد تفهیمیش. همون بیان اینجا هم جاری هست. بنابراین دیگه نهرم در مقدمات حکمت و این بحثا و این قلت و قلتا که ببینیم چه شکلی بحث در میاد، به نظر میرسه مطلب ناتمامه. خب این مطلب اینجا یک عرض کنم خدمت تو کلام مرحوم آقای آسف الحسن یک بحثی رو اینجا ایشون مرحوم آخوند در بحث اشکال صاحب معالم ایشون می‌فرمایند که در روایات ائمه معصومین علیهم السلام لفظ امر مجاز مشهور در ندب شده است، بنابراین دیگر ما لفظ امر را ظهور در ندب، ظهور در وجوب دیگه نداره، ما نمیتوانیم او رو حمله بر وجوب کنیم. خب مرحوم آخوند اینجا بحث رو مطرح، البته تعبیری که در کلام صاحب معالم هست المجازات راجعه هست، اون مجازات راجعه همون مجاز مشهوره. این که در بحث مجاز مشهور عرض کنم خدمت شما، در بحث مجاز مشهور سه تا قول هست. یک قول این است که در مجاز مشهور حمله بر مجاز می شود که از قاضی ابی یوسف نقل شده. یکی این هست که حمله بر حقیقت می شود، از ابو حنیفه نقل شده. یک قول اینه که توقف هست که شاید مشهور هم همین توقف باشه. خب ما مجاز مشهور رو دو معنا براش میکردیم. یک معنا اینه که مجاز مشهور یعنی جایی که مجاز اغلبیت داشته باشه، این مجاز مشهور. یک معنا این که جایی که استعمال لفظ در معنای مجازی با استعمال لفظ در معنای حقیقی مساوی باشه، و اینجوری بحث رو دنبال میکردیم. ولی حالا ظاهراً مجاز مشهور هر دوی اینها هست در استعمالات، و البته اونی که عمدتاً مورد اون چیزی که محل نزاع هست که این سه قول وجود داره در مجاز مساوی نیست. در مجاز مساوی با معنی حقیقی که هیچ وجهی نداره که حمله بر معنی مجازی بشه. اونی که محل بحث هست و این سه تا قول در موردش به کار رفته در جایی هست که معنای مجازی اکثریت استعمال داشته باشه، کثرت استعمال، نه اکثریت الاستعمال، اغلبیت الاستعمال، این رو مجاز مشهور میگن. حالا این مبنای این سه تا قول، من فرصت نکردم که تو کلمات چیزهای اصلی مراجعه کنم، مثلا محصول فخر رازی که اقوال قدمای اصولی مثل ابو حنیفه و نمیدونم اینا نقل شده و اینها، تو کلمات یه مقدار متأخرتر یه مقدار نگاه میکردم و که کل بحث رو نکات بحث ببینم چیه و اینها. ولی خب حالا یه دو سه تا مفتر آدرس میدم اینا رو ملاحظه بفرمایید، فل جمله بیفایده نیست. تقریرات میرزای شیرازی جلد یک صفحه 76 از القواعد الشریفه مال ملا شفیع جاپلقی، تقریبا معاصر شیخ انصاری، شیخ انصاری 1281 از دنیا رفته، ایشون 1280 از دنیا رفته. القواعد الشریفه جلد یک صفحه 156، جلد دو صفحه 477. بدائع الافکار صفحه مال میرزا حبیب الله رشتی صفحه 73. اینجا مرحوم آسابولسن خیلی بیان قشنگی داره در تبیین محل نزاع و نکته این اقوال ثلاث. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، من فردا در موردش صحبت میکنم. بعد یه مروری رو سایر این عبارات آسابولسن تو این تو صفحه جلد 1 صفحه 199 که بیان این که چرا اون نکته این اختلاف چیه، این بحث قشنگی رو اینجا بیان کرده. این رو عبارت رو ملاحظه بفرمایید، من فردا در موردش توضیح میدم و این بحث رو انشاءالله بازم یه مقداری مرور رو دیدم. نکات قشنگی داره. حالا صرف نظر اینکه ما بپذیریم یا نپذیریم حرف یا سوالتن، بر من جالب بود. به هر حال من سابق گاهگاهی که مراجعه میکردم مطالب جدیدی بود تو فرمایشات ایشون، ولی خیلی به این نتیجه نرسیدم که اولویت داشته باشه طرح مطالب ایشون. ولی امروز که نگاه کردم دیدم نه، مطالب کاملا قابل توجهی داره که اصلا بعضی از بحث‌ها رو یه ماده روشن‌تر میکنه و حالا چه بپذیریم چه نپذیریم، توجه به نکات ایشون هم در این بحث ها لازم هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.